أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. خدمت دوستان عزیز، حاضران حقیقتا و مجازن سلام عرض میکنیم. حقیقتا دوستانی که مجازن هستیم خدمت شما، بله، حالا نکته محوری رو بیان کردید. اولین بحثی رو که ما داشتیم یه دوگانه بود که علم برساخته یا ذات و هویتی داره، که البته اگر ذات و هویتی داشت بعد راجع به این ذاتش چیه، این رو هم بحث کردیم. یه پوزیتیویست ها یه بحثی رو میکردن، راسیونالیست ها و عرمگرایان یه بحثی رو مطرح میکنن، و بعد پست مدرن ها که قائل نیستن ذات وجود داشته باشه. بحث این بود که حالا آیات و روایات قرآنی چگونه ذات علم رو معرفی میکنه. علم نوره، علم انکشافه، علم حقیقت رو نشون میده، با ابزارها و سطوح مختلفی داره، منابع مختلفی وجود داره برای علم، ابزارهای مختلفی وجود داره. این بحث بود که مطرح شد. حس بود، عقل بود، وحی بود، نقل بود. این یه قسمت بحث بود. قسمت دوم این بود که علم در درون خودش چه نظامی داره، نظام علمی و مناسبات درون علم چیه. توی رویکردهای مختلف این رو دنبال کردیم. مثلا توی نگاه پوزیتیویستا خیلی اگر میخواست داشته باشه علوم از به تبع موضوعشون از بساطت به پیچیدگی پیش برن، مثلا حرفی که اسپنسر یا کونت یا دیگران میزد و یه بحثای از این قبیل بود. اما توی دیدگاه رویکردهایی که عقل رو هم یکی از منابع رو میدونستن، نوعا بحث متافیزیک یه شأنی داشت. حتی توی رویکردهای نو کانتی و اینها هم بحثای متافیزیکی یا در سطح متافیزیکی یا گزاره‌هایی که دیگه نسبت به جهان و انسان یه رویکرد کلانی میدن که توی حوزه فرهنگ اونا نگاه میکنن، اینها در تکوین علم اثر داره. اما توی نگاه فیلسوفان مسلمان یا به طور خاص توی نگاه قرآنی که رفتیم، هیچ چیزی مثل متافیزیک تعیین کننده نبود در بقیه، نسبتش به بقیه علوم. کلمه حالا متافیزیک دینی اینجا عبارت است از توحید، که سرنوشت همه علوم رو و موضوعات همه علوم رو عوض میکنه. این یه بحث بود. اما بقیه علوم هم با هم دیگه باز نسبتی داشتن در درون خود ساختار علم. این اصلا مهمتر بود، منتها چون پای نقل به میان اومد، نسبت متافیزیک با سایر علوم یک نسبت طولی بود، پای نقل به میان می اومد، نقل با همه علوم در سطوح مختلف میتونست ارتباط داشته باشه. این یه بحث مطرح شد. یه نکته رو فقط اینجا امروز اضافه بکنم، شاید اون جلسه هم اشاره به این مسئله شد که بله، در هر سطحی نقل میتونه حرف بزنه، در باره تاریخ میتونه بگه، در مورد طبیعت میتونه بگه. یه جاهایی غیر نقل زیاد توان گفتن نداره، نقل بیشتر حرف داره. مثلا توی فقه این گونه است، ارزش ها و علوم، این بخش از علوم انسانی که بحث های تجویزی است و اینطور مسائل هست، خیلی جاها نقل حرف تأسیسیش خیلی زیاد هستش. البته توی مباحث نظری هم به تناسب ممکنه، نه تنها مباحث عملی، راجع به مسائل ابعاد متافیزیکی وقتی که از کلیات فراتر میاد، جزئیات عوالم رو میخواد بیان بکنه، داره از در واقع سفرنامه معراج، همه نقلیست که حاصل یک شهوده داره میاد، و اینها راجع به تکوین خیلی هاش گفته میشه، این غیر از شریعته که به صورت گزاره هایی باشه که باید ها و نباید ها اینا باشه. علی حال یه بخش وسیعی که دیگه اونجا تأسیسی است و ارشادی نیست، بخش بسیار زیادی هم میتونه باشه که از این قبیله، و تعبیر قرآن کریم به پیامبر این بود که یعلمی که مالم تکون تعلم و یعلمی که مالم تکون و تعلم. اینجا دامن دامن نقل حرف داره، و البته برای عقل حرف داره. عقلی که از نقل استفاده میکنه عقل استنباطی است، دیگه عقل تجربی نیست. عقل تجریدی نیست. جاهایی که عقل استنباطی، عقل عنقل سخن داره، ممکنه قلمرویی باشه که عقل تجربی هم حرف داره. اینجا بحثای تعامل ها پیش میاد، یا قلمرویی باشه که عقل تجریدی هم حرفی داره، اینجا تعامل ها میاد. جایی که اصلا عقل حرف نداره دیگه جای تعامل هم نیست. عقل فقط اینجا اینطوری میشه، عقل فقط مصباح میشه، یعنی جایی که عقل خودش ابتداعا حرف نداره، فقط چراغی است که بفهمه نقل چی میگه. اما اون جایی که عقل خودش هم حرف داره، اونجا این یه میزان هستش و باید با این میزان سنجیده بشه. و علی حال وقتی که تعارض ها پیش میاد، مثلا یک کسی از شهود خبر بده، از سه خدا خبر بده، از چیزای دیگه خبر بده، ما اینجا میفهمیم مثلا دروغ میگه یا موارد این شکلی است. و به هر حال نوع تعامل فرق میکنه، چگونه است مباحث مربوط به خودش رو میطلبه و دامن وسیعی از معرفت‌های علمی اینجا شکل میگیره. اون بخشی هم که عقل ابتداعاً راه رو باز میکنه برای ارتباط انسان با وحی و نقل، یعنی مرجعیت نقل رو میپذیره و همراهی میکنه، اینجا یه نقش مفتاح داره و کلید هست که ما رو وارد حوزه نقل میکنه. ما به کمک عقل به قلمروی نقل وارد میشیم، اصل نقل رو، مبدا رو، معاد رو، اینها رو میپذیریم، اینا نقش مفتاحه. اما وقتی وارد خانه نقل شدیم، عقل دیگه پشت در ما نمیسته، آنطور که ابن تیمیه بیان میکنه. عقل از حالا به بعد به عنوان یک مصباح شروع میکنه، مخاطب نقله، باید در فهم نقل همه فنون خودش رو به کار ببره. عقل در مواجهه با نقل چهره از نقل باز میگیرد، یعنی تفسیر میکند، میگشاید، فهم میکند. اینجا حوزه علوم تفسیری است که لذا علوم نقلی که علوم تفسیری است و استنباطی است، یه سهم عظیمی توی حوزه فرهنگ اسلامی داره. خیلی خوب، اینا تعاملات بین علوم بود که واقع شد و یک نظامی است که قابل بست هست و آثار و کتاب‌های نوشته شده. یه عرصه از نظام علمی قرآنی است و اسلامی است، می‌بینیم که بعد هم خواهیم دید در بعد از اینکه این بحث رو یکی دو جلسه دیگه به جایی برسونیم، وارد میشیم که توی تاریخ اسلام ببینیم اثر این متون چی بوده و سایه این متون چه جریان‌هایی رو ازش استفاده کردن، اشباه شدن یا ناگزیر بودن که ذیل این حوزه‌ها ولو اهل علم هم نبودن یه طوری پوشش بگیرن و توجیه بکنن خودشون رو. حالا این قسمت آخر بحث ما خواهد بود. الان وارد این بحث بشویم که نظام علمی اسلام، نه درون خود خانه علم. برای که این مسئله ما دار روشن بشه، یه مروری به حوزه جامعه شناسی معرف علم به عنوان مثال داشته باشم خوبه. آقای دکتر رحیمی سجاسی رساله ارشدشون توی باقر علوم توی همین حوزه بود. اون کتاب رو ببینن، بد نیست، با مرحوم آقای دکتر قانعی راد و بنده بود اون رساله و کتاب شد. این بود که همین جزئیات عنوان کتاب خاطرم نیست، توی حوزه جامعه شناسی معرفت بود و این نظریات متأخر رو کار میکرد. نظریات متقدم جامعه شناسی، جامعه شناسی علم، نه جامعه شناسی معرفت، نظریات متقدم یا کلاسیک توی جامعه شناسی علم نوعا این گونه است که وارد خود سیستم و نظام علمی نمیشه. جامعه شناس بیرون وامیسته و رفتار عالمان و کنش اون رو و سازمان‌های علمی رو با بیرون، با خودشون، با این طور چیزا نگاه میکنه. اما محتوای درونی علم است که یک چیز فیکس غیر اجتماعی است، به اینجا وارد نمیشونن برخلاف متأخرین. دلیل اینکه متقدمین این کار رو نمی‌کنن یا اون کلاسیک‌ها کمتر یا نمی‌پرداختن به این، چون علم یک تابوس براشون، یا علم یک ذات داره، یه هویت داره و مناسبات درون خود علم به خود علم باز می‌گرده، یه پدیده اجتماعی نیست. اما اینکه علم نتیجهش به جامعه چی میشه یه امر بیرونی است، یا جامعه با اون، یا جامعه علمی چگونه رفتار میکنه، رقابت‌های عالمان با هم دیگه، دعواهاشون، منزلت‌هاشون، شونشون و اینطور مسائل، یه بحثی است که جامعه شناسی میتونه راجع به اون بحث بکنه. اما اگر ما علم رو برش ذاتی قائل نباشیم و روی برساخت اجتماعی بودیم، جامعه شناسی علم دقیقا وارد ساختار درونی علم هم میشه، میگه این هویت اجتماعی داره. ابتدا راجع به معرفتی که علمی نیست این کار رو میکردن، یعنی جامعه شناسی معرفت تفاوتش با جامعه شناسی علم در این بود که اون ابژه و موضوع که علمه حریمی داشت که جامعه شناس وارد نمیشد، اما جامعه شناسی معرفت که یک ذات نداره و به خاطر یه پرداخت و یه برساخت اجتماعی هست، اصلا هویتش رو به اون هویت اجتماعیش باز میکشه. از نظر اونا دین این گونه بود مثلا، یا ممکنه فلسفه این گونه بود، یا ادبیات این گونه است. جامعه شناسی ادبیات، جامعه شناسی فلسفه، جامعه شناسی دین. میشه دین، میشه ایدئولوژی. وقتی ایدئولوژی میشه یه برساختیه که یک کسی فکر بکنه خدایی هست، پیغمبری هست، شب اول قبری هست، راست دروغ دنبال اثباتش و اینا باشه، این شیوارگی است. یعنی یک چیزی رو که ساخته برای زندگی کردن واقعا یه اصیل میدونه، چیزی میدونه، بعد هم میره مقابلش کرنش میکنه. این یعنی ایدئولوژی. دین وقتی به عنوان ایدئولوژی نگاه میکنه، اینا معانی است که اگر میخوای ببینی حقیقتش چیه، مثل خوابهای یک آدم ها میبینن، اگر حقیقتش چیه باید ببینید که جاش گرم بوده، گشنه بوده، تشنه بوده، داره بازنمایی میکنه چیز دیگه ای رو، خودش چیزی نداره. لذا جامعه شناسان معرفت یا جامعه شناسان دین در درون هویت معرفت دینی وارد میشدن و پیچ و مهره های اجتماعی او رو که این معنا رو ساخته یا کارکردهاشو، حالا روی کردها کارکردگرانه باشه، ساختارگرانه باشه یا چیزای دیگه باشه، به تناسب او پراگماتیستی باشه، این یه تفسیری میکردن. اما علم رو یه حریمی براش نگه میداشتن، فقط به قلمرو بیرون میمدن. ما هم توی بخشی اولی که پرداختیم گفتیم ساختار معرفت علمی و نظام علمی، مناسبات درونیش درون خود علم، علم حریم داشت و داره برامون، و میخواییم مناسبات منطقی که بینشون وجود داره ببینیم. اگر گفتیم متافیزیک در صدر قرار میگیره و فیزیک یا ریاضی یا علوم جزئی یا علوم عملی رنگ متافیزیک رو میگیرن، این رنگ متافیزیک رنگ منطقی مرادمونه. حتی ممکنه خود جامعه علمی به این مسئله توجه نداشته باشه، حتی انکار بکنه، پرخاش بکنه، اما چه بخواهند چه نخواهند، هر کس وارد علوم جزئی میشه، حتی وارد منطق میشه، خود منطق روی یک گزاره های متافیزیکی نشسته که اونا رو ازش بگیرون، منطق فرو میپاشه یه طور دیگه میشه. و مثلا شما مبدع عدم تناقض، این ظهور اون قاعده فلسفی است که هستی با نیستی جمع نمیشه. هستی منطقی قضایاست، قضیه سالبه کلیه، موجبه جزئیه، موجبه کلیه، سالبه جزئیه، اینا میشن مصداق اون نقیص. و اون اصل متافیزیکی در منطق به صورت اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال در میاد. این گزاره اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال یک گزاره منطقی است، فلسفی نیست. اما بروز یک گزاره فلسفی تو منطق به این صورت سلام علیکم، به این صورت خودش رو نشون میده. و یا وقتی که میاد توی مسائل طبیعی، ممکنه یه جاهایی مثلا زدین رو به معنای سفیدی و سیاهی یه مصداقی، چون اون موارد تقابل به اون تقابل اصلی به تناقض باز میگرد، یه مصداقی از تناقض میشه. و یا میگیم که پدیده‌های طبیعی رو صحبت میکنیم. توی مسائل اجتماعی هم باز دو مرتبه یه اعتبار با عدم اون اعتبار با همدیگه جمع نمیشه. اگر این قانون اومده دیگه نه این قانون مثلا نیستش، مصداقش توی اون حوزه ها میشه و بحث میشه. خب عرض کنم که منظورم اینه که توی این بخش اول بحث، اگر ما به نظم منطقی علوم توی دیدگاه‌های مختلف پرداختیم، این نظام بود، اما یه نظامی بود که کاملا ربط منطقی وجود داره و مبناهای مختلف نظام‌ها رو به صور مختلفی میتونستن تصویر بکنن، یعنی ناگزیر بودن، نه اینکه میتونستن به تناسب مبانیشون و تعریفی که از علم داشتن اون نظام‌های منطقی وجود داشت. فقط اونایی که برای علم ذات قائل نیستند یک نظم و نظام منطقی بین علوم نمیدونن و نظم بین علوم رو باید به عوامل بیرونی ببرن و برگردونن. مثلا به یک، اگر که ریداکشن میکنن و این رو علم رو تقلیل به قدرت میدن، مناسبات بین علوم رو، نه تنها عالمان رو، بعد در مناسبات بین قدرت ها ببینن. مثلا تحولات علوم رو در تحولات منطقی دیگه نمیتونه ببینه. مثلا شما فقه رو بخواید فوکویی مثلا تحلیل بکنید، اون موقع باید بگید که رابطه عالمان با قدرت چطور بوده، حالا ولایت فقیه رو گفتن، اون موقع نگفتن، اون موقع شکار کردن، یعنی میره ریداکشن پیدا میکنه به یه حوزه دیگه، تقلیل گرایانه میشه. اما بخواید برگردی یه ربط منطقی و ذات گرایانه بین خود هویت فقه و مثلا حتی کلام شیعی و اعتقادات شیعی، هستی شناسی شیعی برقرار بکنی، این دیگه بی مورد میشه، اصلا بی بحث میشه، اینطوری میشه. خب این
سالش حالا از میکنم اگه وقت خروج موضوعی از بستاش بفرمایید و که برگردم. ما از حقیقت علم بس کنیم از دیدگاه اسلام. آیا ما دو دست علم داریم تو نگاه اسلام که مثلا یک دست بگیم علم اسلامی، یک دست رو بشویم علم غیر اسلامی؟ مثلا آیا ما فیزیک اسلامی و فیزیک غیر اسلامی داریم از دیدگاه دین یا نه ما یک علم؟ چون قبلا شما فرمودی که در واقع علم اسلامی در طول، یا بگیم حالا حتی علم توحید در طول سایر دانش هاست. آیا ما دو دست علم داریم؟ جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی غیر اسلامی. توحید اسلامی، توحید غیر اسلامی، کار دیگه پایین تنش هست؟
رفتی که بله. بله. ببینید، یه مقام ثبوت داریم، مقام اثبات. یه موقع میخواییم برگردیم بگیم که این جامعه چگونه داره فکر میکنه، این مقام اثبات مسئله هست. هر جامعه‌ای بر اساس نوع متافیزیکی که داره نظریات علوم جزئی شکل میگیره. تو جامعه مدرن هم این شکلیه. یعنی جامعه شناسی، چون شما مثال جامعه شناسی زدی، داره جامعه شناسی آمریکایی با جامعه شناسی قاره‌ای فرق میکنه، با جامعه شناسی آنگلوساکسون فرق میکنه، منطقا هم فرق میکنه. چرا منطقا فرق میکنه؟ چون شما در آمریکا اون مکتب و فلسفه غالب پراگماتیسمه، لذا مکتب کنش متقابل نمادین از طریق پیرس و این مبنای فلسفی پراگماتیستی میاد تا به بلومر و نظر پردازان متأخر مثلا این مکتب واسطا میاد و اون مبانی اینجا حضور داره. یا شما وقت که جامعه شناسی پیدار شناختی رو میبینید، ریشه توی هوسرل داره، یعنی نوع مواجهه متافیزیکی هوسرل نه. یا جامعه شناسی پوزیتیویستی ریشه توی کنت و اون کنت فیلسوف داره. حالا کنت فیلسوف به عنوان پوزیتیویست پنجه در پنجه متافیزیک انداخته، و یا شما بیاید حل غیبیان به صراحت انکار میکنه مسئله رو. گفتم شاید خودش هم توجه نداشته باشه، اما واقعا اون روی کرده ماتریالیستی به عالم و روی کرده پوزیتیویستی به عالم در تکوین نوع نظریهش منطقا اثر داره. گاهی خود اون نظریه پرداز به این ربط منطقی توجه نداره، یک انکار میکنه، دو گاهی تخلف هم میکنه. یعنی کنت به رغم این که جامعه شناسیش باید منطقا با اون مبنای پوزیتیویستیش، ما الان من و شما کنت رو به عنوان یه جامعه شناس میشناسیم، مؤسسه و پدر جامعه شناسی، اما سیر حکمت در اروپا رو نگاه بکنید، آخرین فیلسوفی رو که از او یاد کرده کنته. یعنی کنت یک عقبه فلسفی هم داره، هرچند که توی این عقبه فلسفی انقدر گنده نیست که کانت هستش، یا انقدر گنده نیست که برخی از افراد دیگه هست، اما بالاخره جمع‌جور کرده، یک حوزه فلسفی رو تدوین کرده، بیان کرده. اما همین آدم که جامعه شناسیش متأثر از اون نظریه و متافیزیکش هست، این خودش متافیزیکه. یعنی این که شما بگید متافیزیکی نیست از این و فقط فیزیک، این نوعی هستی شناسیه دیگه، هستی به عالم طبیعت چیده. بعد میگید من به اون کارم ندارم، اصلا من نمیگم هست یا نیست، من میخوام طبیعت رو، جلسه پیش راجع به صحبت کردیم دیگه، مستقل از فوق طبیعت و یک امر مقدس تحلیل بکنم. اصلا من که گارد نگرفتم، من سکولار هستم، ضد دین و ضد این چیزا هم نیستم. این جهان رو مستقل میخوام ببینم و فکر میکنه که هیچ کاری به اون حوزه نداره. شماها از حجرتون اومدید، یه باور دینی دارید، میخواید دخالت بدید، خواهش میکنم اینا رو بذارید کنار، بیاید بی‌طرف باشیم به عالم طبیعت نگاه. همین حرف به شدت طرفدارانه است. چرا؟ چون هست و نیست متافیزیک اگر باشه عالم رو اصلا نمیشه بدون اون خوند. همین که میگی من بدون اون میخوام بخونم، یعنی این فرض رو گرفتی که اون نیست. متن واقع یا هست یا نیست. اگر هست این آسمان، مثل این که این بود یه نویسندهی داره این خطا رو مینویسه یا نه، اگر هست بدون در توجه به اون معانی شما این خطا رو نمیتونی بخونی، هرچی بخونی یه چیز دیگه است. و شما داری این کار رو میکنی، بعد میگی من به اون بر اصلا کار، من اصلا اظهار نظر نکردم. به لحاظ واقع این اینقدر درگیر با متافیزیکن جانم.
اثبات و دیگر
نه، اون هنوز نه، اون اثبات رو میخوام بگم. توی هر نظریه‌ای که در جهان دوم یا جهان سوم داره پرداخت میشه به لحاظ منطقی با یک متافیزیکی که در جهان دوم یا جهان سوم حضور آشکار یا پنهان داره، ربط منطقی داره. این یک. اما به اینا میگن علم. تو جهان سوم به این میگن علم، تو جهان دوم یعنی آدم‌ها یا جامعه به این میگن علم. این یه واقعیته، یه واقعیت تاریخی است. اما کدومی که از اینا درسته یا غلطه؟ آیا تفسیر پوزیتیویستی از عالم درسته؟ تفسیر پدیدارشناختانه درسته؟ عالم حقیقتش اینه؟ عالم حقیقتش در حاشیه نحوه سود یا منفعت و یا کار کرده که برای ما داره معناش همونه؟ یا نه، حقیقت عالم نسبت به این رویکردهای مختلفی که دارن از او حکایت میکنن یکسان نیست. لذا یکی از این معانی، اگر اینا دو طرف نقیض باشن، این نظریه ها به دو طرف نقیض بازگردن، هر دوتاشون نمیتونه درست باشه، هر دوتاشون نمیتونه غلط باشه. یکیشون حتما درسته، یکیشون حتما غلطه. اگر شما نمیتونی بفهمی چیه، من حتما نمیتونم بفهمم کدوم یکیش درسته کدوم یکیش غلطه. من میفهمم که توان فهم این مسئله رو ندارم، متخصص توی مسئله. از همه اینا میتونیم ما بفهمیم. ما نگاه میکنیم دو گروه دارن این شکلی تفسیر میکنن. گاهی این دوتا تفسیر در طول همه با هم قابل جمع شدنه. اون موقع دلیل بر نیست که یکیش غلط باشه یکیش درست باشه. اما اگر به یک افقهایی رسیدن، به گزارهای متافیزیکیشون، وقت که بازنمایی میکنه به صوری بیان شد که دیدیم دو طرف نقیزه، دیگه مطمئن میشیم که یکیشون حتما غلطه یکیشون حتما درسته. درسته؟ چی درسته؟ یعنی ما در مقام واقع و در مقام ثبوت وقتی که با نظراتی مواجه میشیم که هر کدوم یه تاریخی، یک فرهنگی، یک جامعه‌ای و یک زیست و یک زندگی رو به خود مشغول داشتن، میگیم هر دو فرهنگه، اما کدومی که از اینا درسته کدومی که از اینا، میتونیم با این ملاک بگیم در مقام واقع یکی از این فرهنگا حقه، یکی باطله، یکی درسته. لذا ما میتونیم بگیم که علم توحیدی نسبت با عالم فقط همین علم درسته، بقیه سرابه، بقیه توهمه، برسات نتیجه عدوله. یا نه بگید که مثل پوزیتیویستا بگید که فقط علم تجربی درسته، بقیه مال دوره‌های کودکی بشر یا دوره‌های مثلا نوجوانی بشر بودن، درست نیستن. این درست و غلط بودن رو میشه بیان کرد. بله.
عالم اول از دیدگاه اسلام آیا ما
حالا کنومی کیه؟
آره. آیا ما دو دسته علم داریم؟ فیزیک اسلامی و فیزیک غیر اسلامی داریم؟
من عرضم همین بود دیگه. به لحاظ مقام ثبوت یه فیزیک درسته، اما آره یکیش درسته. یعنی فقط وقتی که یک تفسیر الهی میکنی از عالم و از طبیعت، فیزیک اصلا لغوان به معنای انکشافه، این ظهور آیات و عالمه و اسم اللهه. یعنی شما اینجا وقتی دارید میاد، لذا در آیات قرآن پدیده‌های طبیعی هر کدوم بیان میکنه آخرش یا اولش اسمی از اسماء الله، یعنی اینا برمیگرده حقیقتش به این نام الهی که داره کار میکنه. رب یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. این یه نوع، این به الزاماً به این معنا نیست که نونوا نیست، کشت نیست اینا، اما در همه جا کار خدا رو داره میبینه. این یه نوع تفسیر میشه. یه نوع تفسیر دیگه میگه نه، گندم و آب و باد و خاک و همینا هستن و طبیعت داره کار میکنه، آن سوتری وجود نداره. اینم یه برداشت هست. یکی میگه خاک و باد و اینا همه اینها کارگزاران الهی هستن توی اون کانتکست. وقتی اون شکلی بگه، بعد قرائتش از فیزیک میشه متن حکمته، یعنی او داره می نویسه و داره کار میکنه و عمل میکنه. اونجا نباشه علیت رو، صدفه رو، تصادف رو یه طوری. یا هم یه مدار جلوتر میه، مثلا با نگاه پراگماتیستی کار میکنه نسبت مثلا من چه کار دارم مثلا او هست یا نیست. این نظریه به من داره جواب میده، همینو میخوام. با زمان و زمینم هم نمیسازه، نسازه، نمیسازه دیگه، این شکلیست. من تا یه نظریه چشمران گوش میکنم، فقط یک نظریه وقتی که جواب داد، این دلیل بر درست بودنش نمیتونه باشه، مگر اینکه بتونیم اثبات بکنیم. تنها راه اینکه این نظریه جواب بده اینه و هیچ راه دیگری وجود نداره. اگر تنها راه این بود و هیچ راه دیگه وجود نداشت، یک تلازم عقلی بین این نظریه و پاسخ گرفتنه. ولی اگر یک نظریه جواب داد، شما ممکنه به 20 رقم بتونی این رو توجیهش بکنی. و در واقع جواب بودن لازمه اعم چندین تئوری است. هیچ موقع چون لازمه اعمه، ممکنه به دلیل این تئوری درست باشه، اون یکی باشه، اون یکی باشه، یعنی این رو نمیشه. و چون این گونه است، شما وقتی که یک مبنای نظری خاص خودتون رو دارید و با یک واقعی دارید مواجه میشید با و دیگران که با مبانی دیگه اومدن اون رو تئوریزه کردن، شما هم باید برگردید تئوریزش بکنید. یعنی مسئولیت از دوش شما برداشته نمیشه به لحاظ نظری. به لحاظ فرهنگی و تاریخی که مسئولیت عمیق میشه، چون اگر این نظریه داره با یک صورت ماتریالیستی توجیه میشه و مردم حالا توی پزشکی مثلا یا توی فیزیک عید لهم مستطع اتم من قوه، با این نظریه دارید اتم رو میشکافید و دارید قدرت میگیرید و نیازهای خودتون رو تعمید میکنید و مانند اون، یا مریضتون رو با این مداوا میکنید، میتونید بگید این نظریه به لحاظ عملی جواب میده. این یک. اما به لحاظ نظری ممکنه که از یک مبانی اشتباه شده به فلسفه که اون فلسفه غلطه و این نوع تئوری چیز نیست. اما من بچم مریضه، میخوام مداواش بکنم، این سیستم تئوری شیمی درمانی و یه نوع طب مثلا جزئی نگری که حالا دیگه بحث طبیعت و اینطور چیزا و کلگرانیست، الان داره جواب میده، این داروها میاد، حالا جواب میده 100% جواب میده، 90% جواب میده، 80% جواب میده. من بچه‌مو بیارم اینجا 80% خوب میشه، با این سیستم الان عمل نکنم 80% میمیره. عقل عملی به من میگه تو در عمل الان از این استفاده بکن، اما عقل نظری میگه تو که در عمل داری استفاده میکنی، اگر این نظریه باورت بشه، اون مبانیش هم داره توی فرهنگ میاد، مراقب این مسئله باش. بعد باز عقل عملی میگه استفاده رو بکن، اما به سرعت تلاش بکن، توجه بده، تنبه بده که این نظریه الزاماً درست نیستش و تلاش بکن بر اساس مبانی خودت نظریه خودتو بدی. و الا اگر نظریه‌ای که توی فرهنگ دیگه با یک مبانی شکل گرفته که اینا دیگه در مقام اثبات متعدد و متکثره، شما از اون فرهنگ غنیمت بگیری بیاری اینجا، مثل ماجرای اسب تروا میشه که غنیمت اونا رو برمیداری میاری توی شهر، از دروازه های خود عبور میدی، از برج و بارون میاری، اما تو شکم این سرباز دشمنه و این سرباز دشمن عقبه هویتی خودت و جامعه و فرهنگ تو به تاراج میبره، اصلا مرز رو بر میداره تو این ماجرا. لذا به لحاظ عملی ما احکام عقل عملی در مرحله اول میگه استفاده بکنید، در مرحله دوم در همونجا میگه استفاده کاملا با احتیاط بکنید، در مرحله سوم میگه تلاش بکن تا خودت نظریه پردازی بکنی توی مسئله، و در مقام حق و باطل هم اگر مبنای شما حقه باید بتونید جواب بده. اگر شما مثلا معجزه چیه، یه طوری نظریه پردازی میکنه اما یه مرتبه برای افراد یه مجموعه اعجاز میاد تمام بساطشون رو به هم میریزه، اصلا توی سیستم اونا قابل جواب دادن نیست، میپکنه. اینا هم هست، شما باید سیستمتون واقعیت هایی رو که در این سطح هم هست بتونید تئوریزه بکنید توی خود و کار خودتون انجام بدید. خب
بله،
چرا منطور نسبیت یعنی چی؟ معنای نسبیت رو بدونیم یعنی چی؟ یعنی منظر رو نشون میده. نسبیت شاید اینجا به معنای محدودیت بشه، باید این مدار باز بکنیم. یعنی از این منظر عالم اینگونه تفسیر میشه، از این افق اینگونه تفسیر، از این منظر اینگونه تفسیر میشه. ما یه نسبیت فهم داریم، یه نسبیت حقیقت داریم، یه نسبیت به معنای محدودیت معرفت داریم، و یه نسبیت به معنای نسبیت مفهوم داریم. شاید یه جلسه اشاره کردم به این 4-5 تا، نه؟ آره. یه نسبیت به معنای نسبیت واقعیت داریم. این چه نوع نسبیتی میشه؟ باید یه طوری کار بکنیم. یعنی از این مثل اینه که این وسط که نشستیم، از کدام منظر نگاه بکنیم اون رو میبینیم، اون شکلی میبینیم. حالا اگر از منظر توحید نگاه بکنید این شکلی میبینید، از منظر شرک میبینید اینه، اما بعد میرید سراغ اون منظرها، روی چه صندلی نشستی، اون منظر درسته یا غلطه. ما اگر بگیم برای منظرها اصلا معیاری برای صدق نداریم و همه اونها در عرض هم باشه و خود اون منظرها علمی نباشن، فرهنگی باشن، پارادایم باشن، برساخت باشن، اون موقع شما به واقع نمیرسی. در واقع اون منظرها میشه یه چیز شبیه عینک که مانع از این میشه که به حقیقت برسی. آیا بین منظرها عینک شفاف و صادق و عینک رنگین و کاذب و مانند اینا وجود داره یا وجود نداره؟ اگر این رو تا گاو و ماهیش بریم و بگیم هیچ برای منظرها اصلا ملاک علمی نداریم، نتیجهش نسبیت فهم میشه و لازمه منطقی نسبیت فهم نسبیت حقیقت هم میشه. اینطوریست. خب آقای یوسفی مقدم، شما مطلبی داشتید؟ عذر میخوام، من گفتم که این صحبت رو ادامه بدم.
شما ببخشید، من یک سوال خدمتتون خواستم مطرح بکنم. آیا صرف نظر از مقام اثبات و این آثار فرهنگی، آثار عملی که در نگاه های مثل پوزیتیویسم و حکمت اسلامی مترتب هست، صرف نظر از اینها در خود مقام ثبوت و خود علم را به ما و علم در نظر میگیریم، ابزار معرفت رو، ابزار علم رو در اینجا مورد توجه قرار بدیم، نمیتوانیم این رو بگیم که قرآن کریم در اینجا بین علم در نگاه قرآن کریم و پوزیتیویسم مثلا نسبت عموم خصوص مطلق هست؟ این معنی که قرآن کریم افزون بر تجربه و حفظ به عنوان منابع معرفت چیزهای دیگه هم اونها اعتقاد داره، هرچند اگر ما فقط به تجربه اعتماد کردیم و اعتبار دادیم آثار دیگری داره و این طرف آثار دیگری داره که اینجا تضاد هست. یعنی در مقام عمل و آثاری که بروز میکند، فرهنگی که بروز میکند، تضاد وجود میاد، اما در خود علم و در خود منابع معرفت بگیم اونجا تضادی وجود نداره، اونجا بینش میتونیم دوری اونجا که از کنم نسبت اون مخصوص مطلق رو مورد لحاظ قرار بگیم.
حالا کلمه مقام ثبوت و اثبات رو الان به کار نبریم، بعد ببینیم که به کار ببریم یا نبریم، اما اصل مسئله حرف درستیست. ما همین رو هم دنبال کردیم، یعنی گفتیم که امپریسیستا و اسکران منبع ابزار معرفتی، هم به لحاظ ابزارهای معرفت هم منابع معرفت، اینا با هم نوعی هم تلازم داره. ابزار معرفت حس، اون منبعی که روی اون معرفت متمرکز میشه محسوس، عالم محسوس، عالم طبیعت دیگه، اینو میبینن. راسیونالیستا ابزارشون عقله و اون چیزی رو هم که معرفت و عقل روی او تمرکز میکنه و از او سخن میگه و کشف میکنه، حقایق عقلی هم هستش. البته بعد یک ربطی هم بین عقل و حس ممکنه جایگاه حس و عقل چه بین خودشون اختلافی هم باشه و همطور اهل شود بحثی منتها پوزیتیویست کسی نیست که قائل باشه منبع معرفت حس هست. پوزیتیویست به عنوان مکتب لاو شرطه، عنایت میکنید؟ از همون اول گارد گرفته. اصلا ساینس امروز در معنایی به کار داره برده میشه و ما در معنایی داریم از دبستان به بچه ها درس میدیم که کاملا معرفت عقلی رو و معرفت دینی و وحیانی میشه نالج. با این تعریف یه جنگ جدی منطقی وجود داره. عنایت فرمودید آیه یوسفی؟ تفسیر به ما لایرزا صاحبه هون میشه اگر بگیم که ما با پوزیتیویست ها در طول هم داریم حرف میزنیم. بله، ما با کسی که با حس داره کار میکنه و یعنی به عبارت دیگه یه کسی که داره ریاضیات کار میکنه با یه کسی که داره مکانیک کار میکنه، اینا در طول هم حرف میزنن. چون ریاضیات به معنی ریاضیات این یه کار تجربی نیست و یه نوع یقینی داره که به تجربه وابسته نیست. و بعد کسی که اون دانشکده اون برتر داره فلسفه حکمت مشاری میخونه، اشراق میخونه و یا اینا هم در طول دیگه هم دارن حرف میزنن. یا یه نویسنده ابن سینا وقتی که توی کتاب شفاش قانونش میاد اونجا در یک افق داره حرف میزنه، کاملا به تجربه داره کار میکنه. وقتی که توی مثلا نجات میاد یا بحث الهیات شفا میاد، اصلا اونجا یا همون نمط سوم رو اشاره کردم، اصلا حس رو رهزن میدونه، کمکی که نمیدونه هیچی. اصلا تمام مشکل این پوزیتیویست ها این که میگن هرچه هست، یا امپیریسیست ها که میگن هرچه هست محسوسه، آنچه که محسوس نیست نیست، مال اینه که از حس دارن کمک میگیرن. کار وهم اینه، حکم محسوس رو تعمیم میده و کلی میخواد بکنه. این کار وهمه. شما در حوزه عقل اصلا نباید مقید به آن چیزی باشید که توی حس یافته میشه. خصوصیت حسی بودنش رو باید در بیارید، به سراغ خود معنا برید. خب این حالا یه نکته
این بحثی که برای شهید مطهری هم مطرح کردن که امروز ما آلمان تجربی داریم که از طریق الهام دست پیدا کردن و یک تعریف خود یک به اصطلاح مهنه‌ای هستن که آلمان تجربی الهامی بهشون به اصطلاح لقب میدن. گویا فرمایشات استاد مطهری اینجور من استفاده کردم که اونا اصلا منبع رسیدن به علوم تجربی رو الهام دانستن، یعنی بر همون چیزی که از مسیر الهام حاصل می شود همون ساینس به اصطلاح نتیجه ساینس می رسن. نه اینکه فقط اینجا چون از منبع الهام به دست آمده نالش برش اطلاق شود، نه ساینس. این رو من تو پرمشدشون دیدم که اصلا هستن دانشمندان علوم تجربی که چنین دیدگاهی.
بله. شما اگر به اینطور آدم هایی برخورد کردید دیگه نگید اونا پوزیتیویستن، یا حتی بگید پوزیتیویستن. باز اگر پوپری داره کار خودشون توجیه میکنن، میگن در مقام تور شکار ما از کتاب مقدس هم اخذ میکنیم، از خواب هامون هم اخذ میکنیم، در یک حالت جذبه سلوکی و عرفانیمون هم اخذ میکنیم. اصلا خیلی از این نظریاتی رو که پیدا کردیم تو اون حالت سلوک روانی و حالیم، اصلا حسابی خلاصه شنگول شده بودیم، این چیز ما زده بود، یعنی چون اینطوری بود به ذهنمون زد، ولی اگر مصرف نکرده بودیم این شکلی نمیشد. مثلا میگن خودشون ها اذعانم میکنن، اما میگن که ما به صرف این که توی خواب و خیال و وهم و قصه و پریدن کلاغ یه مرتبه این جرقه زد رسید به اونجا، این به این دلیل که نمیگیم علمه، در مقام داوری حالا میاریمش سر تاس میشونیمش، میگیم که آیا این چیزی که داریم میگیم در حس جواب میده، در تجربه جواب میده. بعد پوپل میگه که سر تاس هم نشون دیدید یه بار جواب داد، باز نگید درسته، چون اصلا درست نمیتونیم بفهمیم اینا رو. این تا وقت که ابطال نشده شروع میکنیم به کار بردن. پس میبینید که الهام حتی کتاب مقدس هم میتونه معتقد باشه که در تکوین نظریه های ما نقش داشته. چی شد حالا؟ آقای یوسفی؟
بله، شما میفهمید هر چی حاصل بشود اون چیزی نیست که ما باید سایر استفاده بکنیم، مگر این که بیاد در آزمونی که در
اقرار میکنه، اذعان میکنه که از اونجا دیدم. اصلا بحث
میکنه دو دسته هستن، کسانی که فقط معتقد ببینه.
بله،
از طریق علم
دانشمندان علوم تجربی 200 دسته هستند، یعنی همینطور بدید خیلی زیادن، توی دهه‌های مختلف روی کرداشون فرق میکنه. برخی هاشون معتقد بودن که اصلا ما منبع معرفتی غیر حس هیچی نداریم. ببینید، برخی هاشون معتقدن ما داریم در مقام و ما حوزه‌های معنایی دیگه‌ای داریم به موازات معانی تجربی، گیم ها و بازی های مختلفه، اونطور که توی ویتگنشتاین میاد. برخی ها میگن به موازات هم نیست، با هم یه نوع تعاملاتی هم دارن، اما توی پوپر این گونه است. اما این تعاملات بعد آزمون پذیر باشه. اگر شما آدمی رو پیدا کردید که در بین اونها گفت من از راه یک الهام یافتم و خود این الهام به ما انهو الهام تمام است و اصلا به تجربه هیچ کاری نداره، اصلا ما آدم رو شاید بتونیم مدار زیر سوالم ببریم، چون الهامی که در مورد مسائل تجربی داره حرف میزنه، مثلا خواب میبینید که فردا فلانی میاد، واقعا هم دیدید، اما فردا فلانی نیومد، بعد بگید اون الهام شیطانیه. یعنی توی صحنه مسائل تاریخی خواب میبینه که توی فلان حادثه در فلان جنگ این حادثه اتفاق افتاد، این اتهامه. تاریخ نگاری که اونجا بوده میگه این نیست، و اگه این شکلی بشه باب همه چیز هم برای مسائل طبیعی باز میشه. چرا؟ اگر یه موقعی این صاحب کشف معصوم بود، بعد با یک حادثه قطعی یقینی حسی احساس کردیم چیزه خلاف اونه، اینجا واقعا یکی از معضلاتی است که رخ داده. اینجا بعد یه طوری یا بگیم اینجا حس خطا کرده، یا اونجا به سادگی نمیتونیم از کنار این مسائل بگذاریم. این همون بحثای نقل و عقل بود که مطرح میشد، درسته جناب آقای یوسفی؟ حالا
آدم نام فرموشه توی شهر مطاری مجدد دیگه بازنگری میکنه ببینم ایشون بر اساس فرموشی شما
نه بر اساس عرایض بنده نیست، ایشون توی زمینه خودش اصلا توی این فضا احتمالا اصلا بحث رو مطرح نکرده و احتمال زیاد و حتما هم میگونه حرف ایشون درست، یعنی در تعارض با حرف ما قرار نمیگیره. احتمالا ایشون خواسته بگوید که اینو من شاید یه جلسه اینجا هم اشاره کردم، این دانشمندان اشاره کردم یادم فقط اسم طرف رو نیاوردم، یه داروساز بسیار شناخته شده است تو ایران، میگه اصلا به لحاظ تجربی هم این محاله که این خواصی رو که بشر در تاریخ کشف کرده اینا چیز نباشه. بعد حتی بنده مثال زدم که یا یه نمونهش اینه، توی زمان این رو جناب آقای حسن‌زاده میفرمودن، جزئیاتش رو بیان میکردن که اسب رو مار زد، بعد این رو دنبال کردن رفت یک گیاه خاصی رو اون رو برداشت خورد و مثلا مقابل اون زر، یعنی مار اون مشکل خودش رو میدونست. یا حالا مثال دیگه، گربه گوشخاره یا علفخاره، گوش میخوره یا علف میخوره. همین گربه میگن وقتی که مثلا دلش سیستم مزاجش چیز میره، میره علف ها رو شروع میکنه خوردن، چون اخیرا میرن بیمارستان گربه ها. آره احتمالا توی همین آخر زنبیل‌آباد اونجا هم هست یه جایی میبرن گربه، که هیچی غیر گربه هم میبرن اونجا. منتها اون دکترها ممکن از اون عملکرد گربه های سابق یاد گرفته باشن، زود براشون چیز بدن اینجا. خود گربه رفت بیمارستان ها؟ ها ها برده بود خود. بله آره. بله، حالا راجع به فهم گربه و این حیوانات و اینا چقدر هست و اینا، یه مقدار گفتگوی سلیمان رو با اون مور و اونا ببینیم که چی هستش، اون توجیهش رو باید چجوری کرد که چطور هست، میفهمن یا نمیفهمن. خب اینا مسائلی بود که من عرضم این بود ربط منطقی بین این علوم. ممکنه خود عالمان انکار بکنن، بگن همچی ربطی نیست، یا بگویند که حالا اگر یک گام جلوتر بیایم جناب آقای یوسفی، هر شناخت حسی و هر شناخت مفهومی در دل یک شهود قرار گرفته، حتی مفهوم عقلی. حالا نوعاً کسانی که شناخت مفهومی دارن ممکنه شناخت شهودی رو انکار بکنن، یا ما ممکنه جریان‌های شهودگرایی داریم توی جهان غرب که به یک عقلگرام نیستن، در مقابل علم تجربی این دوتا رو در قبال هم قرار میدن و ممکنه توی این فضاها صحبتهایی هم باز کرده باشن و بحثایی باشه که اونا یه نظم و نظام معرفتی و منطقی متناسب با خودش رو هم میطلبه. ما بعضا به این مسئله اشاره خواهیم کرد. بخش دیگری بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم یا مجازن هستن، آقای یوسفی این به تنهایی این پرچم بقیه دوستان رو دوشش گذاشته داره پیش میره، بقیه چی نمیگن؟ نکنم فایده نداره. من
خواستم یک ساعت وقت مخاطب سوال رد.
بسیار. بسیار. عرض کنم که ما هر چیز شما بفرمایید، کارگردان شما هستید. ما همونطور نقش ایفا میکنیم اینجا. اما بخش بفرمایید. من تو برخی از بحثا با این چیزا باز میشه
مقام اثبات و ثبوت و اینها رو. استاد خلط بین دین و فعل الله و قول الله که یک اراده الهیه اینجا رخ نمیده. یعنی وقتی ما داریم در مورد علم دینی حرف میزنیم، دین منظورمون یک جامعه ترکیبیه که اومده بگه کدام واقعیت ها از این عالم ثبوتی در من گنجانده شده، یا اینکه هر کار خدا شامل میشه.
این بحث خوبیست، این بعد توی مقدمات بحث ما میاد به صورت اومدش. ما بحث علم دینی نکردیم اینجا، این اصلا عنوان بحثمون هم این نبود. بحث نظام علمی در بیان قرآنه. حالا قرآن دین نیست، قرآن اومده تا دین رو معرفی بکنه. یعنی قرآن یکی از منابع معرفتی دین هستش، یعنی نقلی خداوند آمده است با قرآن دین رو معرفی بکنه. اصلا خود کلمه علم دینی نیاز به باز شدن داره. دین میگن عقاید است و اخلاق است و رفتار. اگه بخواید جمع بکنید، کنش و شیوه و سبک زندگی، کاری که انسان میکنه، جایی که شما دارید کار میکنید، دین معنا داره. آیا دین برای اینکه قلبتون بزنه یا نزنه شما به لحاظ دینی مسئولید؟ نه. اما برای که قلب خودتون خراب نکنید و برید دکتر مسئولید. یعنی میخوام بگم توی نظام تکوین عالم، این که حالا خورشید دور ماه میچرخه یا ماه دور خورشید میچرخه یا هیچ کدومشون دور هم دیگه نمیچرخن، اینا به دین ربط داره؟ نه. آیا دین خدا و اسما و صفات اوست؟ نه. اعتقاد به خدا دینه، اعتقاد فعل منه، فعل جوانهی و جوارهی، قلم روی کنش انسانی، فعل فردی و اجتماعی. فعل انسان این قلم روی دینه و قلم روی دین در معرض اراده تشریعی خداست. اگر بخوایم خیلی جمع جور بکنیم، دین مراد تشریعی خداست، نه اراده تشریعی. میگیم دین اراده تشریعی است، نه، دقیق ترش اینه، دین مراد تشریعی خداست. مراد تشریعی جاییه که مخلوق اراده داره میتونه تخلف بکنه، این حوزه حیات انسانی است، این دینه. حالا دین رو با چی میشناسیم؟ با عقل میشناسیم، با وحی میشناسیم، با نقل میشناسیم. اینا ما قرآن، اعتقاد به قرآن دینه، عمل کردن بر اساس قرآن دینه، درسته؟ اینا چون با هم در هم تنیده میشه اون بحثا پیش میاد. ما بحث راجع به علم دینی و اینها نداریم. ما الان بحثمون این بود که آیا در نگاه قرآنی علم رو چگونه توصیف کرده، و یا در نگاه قرآنی و روایی این نظام دانایی و نظام معرفت علمی پیونداشون چگونه هستش. و این در این بخش نظام قرآنی و نظام روایی ما علم رو این شکلی معرفی کردند و مناسبات بین علوم رو، یعنی توحید رو بردن بالا گذاشتن، یا علوم نقلی رو با علوم بقیه علوم یه مرجعیتی و حجیتی برای اینا قائل شدن. این مجموعه است که بیان کردیم. آیا اینا دینه؟ نه، داره اون آیات قرآنی که داره اسما و صفات الهی رو بیان میکنه، تاریخ رو بیان میکنه، موسی چنین بود و چنان بود، اونجا دین رو داره بیان میکنه؟ اون در مقام دین نیست. اما این هست، اونجایی که اعتقاد داشته باشیم قرآن داره راست میگه یا کلام خداست و مانند اینها و ایمان داشته باشیم و بر اساس اون عمل بکنیم، اینجا قلمرو دین هستش. بله بفرمایید.
چون سر اگر فرصت باشه من یه سوالی بپرسم.
بفرمایید. آیه
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
آقای بهروز لک صداتون رو
درست بله. با توجه به اینکه همسانیان فهمید از منظر قرآن یا در قرآن نظام رو میخواییم کشف کنیم، خیلی استفاده کنید که آیاتی هم که ازش مثلا فرض کنید ما پوزیتیویست رو دیگران رو یا هر موردی رو استفاده میکنیم خیلی بهره بیشتر خواهیم بود. با توجه به اینکه طلبه ها و دانشجویان ما بیشتر الان نیاز داریم که از خود دل قرآن کریم نوع معرفت صحیح یا غیر صحیح رو استفاده بکنن، در حال این اگر مثلا فرض کن رد آیات پوزیتیویسم یا علمون ظاهر من الحیات دنیا، خب این ظاهرگرایی که در پوزیتیویسم هست به نوع قرآن کریم بهش اشاره میکنه. خواستم بگم که این منبع حضرت عالی در اینکه به قرآن کریم دقیقا اینها رو چگونه ارزیابی میکنه چیه بیشتر استفاده میکنیم. ببخشید.
حالا اون این بحث خوبیه. این بحث مال مرتبه اولی بود که قرآن کریم علم رو باش توی این دوگانه هایی که وجود داره نسبت به کدام سوی این دوگانه ها مخصوصا دو طرف نقیض باشن نظر ایجابی داره یا نداره، یا نظر سلبی داره یا نداره. مثلا در قبال رویکردهایی که علم رو برساخت میدونن کاملا نظر روایات و آیات نظر صریح داره که علم نوره و علم نشون میده، علم کشفه و مانند اینها. یا در مقابل آمپیرسیستا و حسگرایان کاملا نظر صریح داره که شناخت منبع معرفت به اسم نیست. اونجا اشاره کردیم روشنتر از این آیه که شما بیان کردید، قالوا لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن، گفتن موسی به تو ایمان نمیارم تا خدا را آشکارا با چشم نمیبینیم. اونجا حتی اشاره به روایتی کردیم که امام رضا علیه السلام میفرمود ما به این دلیل که خدا را نمیبینیم میگیم هست. شما میخواید بگید که چون نمیبینیم نیست، یعنی باید ببینیمش. اونی که به شدیدش که این دلیل برنده که اون خدا نیستش توی مسئله. اون آیه به خوبی نشون میده که این نگاه به شرط لایی رو که پوزیتیویستا روی معرفت ابزار معرفت گذاشتن قبول نداره. این مطلبی ساد، یا مثلا قرآن به لحاظ ایجابی عقل رو بیان میکنه، اما عقل تنها منبع معرفت باشه و چیز دیگری به اسم وحی نباشه موضع داره. برخی از آیات رو اشاره کردیم که قابل استفاده بود، لو کنا نعقل و نسمه، آیات دیگه هم هست این دوتا رو چیز کنار هم گذاشتن، ما کنا فی اصحاب سعیر مثلا. این نسمه رو اگر به نقل بگذاریم در مقابل عقل، این نشون میده که این هر دو رو میپذیره. یا کسانی که وحی رو انکار میکنند یا اینا، میشه از اون آیات استفاده کرد. علاوه تذکر خوبیست جا به جا با اصلا کار ما تو این قسمت هم همین بود که نشون بدیم قرآن کدوم قسمت رو تأیید میکنه و اگر تأیید میکنه کدوم قسمت حرف اونا رو نمیتونه تأیید بکنه یا نمیکنه این کار رو. بله نه 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 نه، اون فعل انسان میشه معرفت دینی نیست. دین همون جایی که توی حوزه فعل انسانه. معرفت دینی باید ببینیم دو تا بحث داریم. یه معرفت دینی داریم به معنای معرفت به دین که معرفت دینه، یعنی مضاف الیه گاهی به صورت صفت موصوف به کار برده میشه، گاهی معرفت دینی میگیم. این معرفت دینی یعنی چی؟ ممکنه راجع به دینم نباشه. مثلا ما یا علم دینی میگیم، گاهی علم بدین میگیم، گاهی علم دینی میگیم. علم بدین وقتی است که راجع به این مراد تشریع خداوند، فقه از اول تا آخر علم بدینه، فقه علم دینه اینه. اما علم دینی شما راجع به طبیعت حرف میزنی، راجع به دین حرف نمیزنی، راجع به اسما و صفات الهی حرف میزنی. اینجا علم به دین نیست، اینجا میچینه شما راجع به خدا حرف بزنی با یه تئوری مارکسیستی یا فرویدی حرف بزنی. این علم دینی نیست. حالا چرا این علم دینی نیست؟ اصلا میگیم دینی نیست؟ مگر علم میتونه دینی یا غیر دینی باشه؟ چون علم که دین نیست، اینا غیر همه. اینجا یه در به چندین وجه میتونیم یک علم رو متصف به دینی بودن و غیر دینی بودن بکنیم. حالا توی برخی از این مقالات و اینا 5-6 وجه و جنبه‌های مجازی و استعاری وجود داره که اینا به ما اجازه میده این وصف رو بیان بکنیم. خب اون چیزی که امروز میخواییم وارد بشیم و فصلی میخواییم بگشاییم اینه که ما وارد نظام علمی بشیم، نه در درون خود مجموعه که این ربط منطقی بین خودشون هست، بین نظام علمی آن گونه که حالا قرآن و روایات بیان میکنه با بقیه نظامات زیستی انسان و یا جامعه. مثلا رابطه دین با ایمان، ببخشید رابطه، معذرت میخوام، رابطه علم با ایمان، بحث علم دیگه، یعنی امور بیرونیست، نه ساختار درونی معرفت علمی و نظام درونیشون که کاملا یک نظام منطقی است، یه ساختار بیرونی که کل علم با ابعاد دیگر وجود انسان یا ساختارهای علمی و نهاد علم با دیگر نهادهای اجتماعی داره. ربط علم در حالا زیست فردی ما، علم فرد با ایمان فرد، و ربط نهاد علمی با نهاد دینی مثلا چیست؟ ربط علم با قدرت چیست؟ ربط نهاد علم با نهاد قدرت چیست؟ ربط علم با سازمانهای مختلف زیستی که انسان داره یا در زندگیش داره با اقتصاد چیست و اقتصاد ربطش با علم چیست؟ این یه عرصه دیگه هستش. این مجموعه علم با مجموعه قدرت، ایمان، عمل، کتاب‌های زیادی هم تو این زمینه نوشته شده و یا کار شده و به این مسئله پرداختن. آیا قلمروهای اینها یک قلمروهای بیرونی است یا یکی از اینها؟ اینها کاملا جدای از هم دیگه هستن و این پیوندها، حالا اینم من گفتم که ربط منطقی نیست. ما میتونیم به عنوان ربط اینجا هم دو نوع کار بکنیم. ابتدا ببینیم واقعا ربط منطقی بین مجموعه علم و قدرت هست یا فعلا این منطقی بودن و غیر منطقی بودن شو توی پرانتز ببریم. بحث که خودش مقدار جلو بره نشون میده که این چیزایی که میخوایم بگیم منطقی است یا انضمامی است. چون خیلی که انضمامی بگیریم بحث بعد تاریخی بکنیم. اما الان که ما هنوز میخوایم بحث بکنیم، ممکنه یک قلمرو بحث ما تو اینجا همچنان منطقی باقی بمونه که بین قدرت و علم یا بین ایمان و علم. الان سوال رو مطلق بیان میکنیم، چه نسبتی بینه؟ به بعد دیگه اگر بخوایم بهتر تقسیم بندی بکنیم، یه موقع از نظام علمی در درون مجموعه علم بحث میکنیم، یه موقع از نظام که علم داره با بقیه نظامات زیستی و اجتماعی بحث میکنیم، با مواردی که بیرون است. الان این قسمت دوم هستش. حالا از نظمی که بین اینها وجود داره، آیا نظم منطقی است یا انضمامی است، اینو بگذارید آخر بحث برمیگردیم ببینیم به چه صورتی است. حتی در همان نظم و نظام علمی که به لحاظ منطقی گفتیم مثلا متافیزیک فوق قرار میگیره یا علوم نقلی نسبت به همشون قدرت حرف زدن دارن و حرف میزنن، رابطه عقل و نقل منطقا فعال میشه، بحث منطقیشه که داریم، گاه ممکنه از شکل منطقیش بیایم بیرون شکل تاریخیشو ببینیم. آنچه که در تاریخ رخ میده یا در نزد دانشمندان رخ میده و در جامعه علمی رخ میده الزاماً روابط منطقی نیستش، عوامل انضمامی دیگه ای ممکنه دخالت کرده باشه. پس این که بگیم این ربط منطقی است یا غیر منطقی است، ما البته در حوزه مناسبات علمی ربط منطقیشو بیان کردیم که بر مبانی مختلف این ارتباطات به این صورت منطقا تعریف میشه، اما ممکنه در عمل این ربط رو رعایت نکرده باشن. خود گوسکونت خیلی از این ربطا رو رعایت نکرد، بعدیا هی اومدن، اصلا تمام بعدیا توی زمین بازی کونت دارن بازی میکنن، یعنی الزاماتی رو که کونت باید رعایت میکرد رعایت نکرد، هی منطقا گفتن باید اینطوری باشه، گفتن دانش از ارزش جداست، گفتن که مثلا چنین و چنانه، لذا حتی گفتن و گفتن و گفتن که اصلا علم روشنگری هم نداره به همون معنایی که تو میگی، و به بحث‌های پست مدرن کشیده شده. یه حرفی رو گیدنز داره، میگه پست مدرنیته مدرنیته متأخره. مدرنیته متأخره یعنی خود مدرنیته باید همین رو از اول میگفت. اون روزی که کنت و اون روزی که امپیریسیست‌ها بر بن معرفت بر شاخه معرفت حسی نشسته بودن و بن معرفت عقلی رو قطع می‌کردن، اونجا سقوط کرده بودن. و این سقوط وقتی که رخ داد، باید حرفای پست مدرن‌ها رو می‌زدن، یعنی روشنگری دیگه به خاک سیاه نشسته بود. اما 100 سال طول کشید تا اینو گفتن. یعنی لازمه منطقی میتونه یه چیزی باشه که عملا کسانی که توی معرکه هستن و ادعا دارن اون لازمه منطقی رو نفهمند، یا وقتی که میفهمن اذعان نکنن و ریزه ریزه براشون روشن میشه. یعنی قدم به قدم تحولاتی که پوزیتیویسم از آغاز قرن بیستم پیدا کرد تا وقتی که پرچمشو بالا برد، همه بر اساس کاری بود که کنت کرده بوده. منطقا بعد و یه عده که هوشمندتر بودن منطقا قبل از همه اینا گفته بودن. این شکاکیتی رو که درون رویکرد امپیریسیستی وجود داره، این رو خود هیوم از همون اول گفت، اما این رو تا عمله و اکره علم بخوان بفهمند و جا بیفته و توی تکنسیان ها و اینا و کسایی که دارن میان، این 100 سال طول کشید. او با یه نگاه دقیق‌تر فلسفی راحت‌تر و سریع‌تر این حرف رو زد، اما این حرف تا جا بیفته طول کشید. خیلی خوب، عرض کنم که چند فاز رو میتونیم بحث بکنیم. یکی رابطه علم هست با ایمان، که این خیلی معرکه آرام هستش و توی مباحث فلسفه دین اونها مطرح میشه. یعنی شما اینم باز ما میتونیم به لحاظ منطقی این ربط ها رو، الان دیگه گفتم قبلا نگی منطقی یا نیست، به لحاظ منطقی ظواهرش رو، یا هم به لحاظ تاریخی که تنها منطقی نیست اما توجه به این مسئله به لحاظ تاریخی کمک میکنه ما رو برای این عمل. وقتی که چطور، یعنی با آمدن جریان‌های مختلف، به عبارت دیگه رویکردهای مختلفی که نسبت به علم وجود داره در نسبت بین علم و ایمان اثر گذاره. اگر ما کلن معرفت علمی رو ریشهشو بزنیم و بگیم نداریم، اینو الان نگیم آخر بگیم، یعنی کسایی گفتن، بگیم که یا معرفت علمی رو محدود و مقید بکنیم به تعریف تجربه پوزیتیویستی علم کاملا و امپیریسیست بشیم، نتیجهش همون چیزی میشه که خیلی زود و قبل از همه هیوم فهمید. اولین کسی که سخن از جدایی دانش از ارزش زد هیوم بود، توی پاراگرافه. این پاراگراف رو توی اون کتاب علم چیه طبیعی بیان میکنه، دین طبیعی اونجا سارن داره. آقای دکتر حائری هم توی حائری یزدی توی کاوش های عقل عملیش اون پاراگراف رو هم نوشتن، ترجمه کردن و بیان کردن توی مثلا سالهای 59 اینا، این رو توی چیز میگفتن 58 59 شاید 60 نمیدونم دقیقا، همین دو سال بود که توی انجمن حکمت درس میدادن، کتاب رو آوردن خوندن و مثلا بعد هم به صورت کتاب شد. این اولین جاییست که این حرف زده شده. اما اولین باری که توی ایران مطرح شد، قبل از ایشون چون مطرح شده بود، ایشون اومد ریشه این حرف رو بگه از کجا بوده، شاید 4-5 سال قبلش بود، توی کتاب دانش و ارزش بود که این بحث مطرح شد. و شهید مطهری هم شروع کرد در مقابل این مسئله سخنهایی رو یا گفتن، من الان حضور ذهن ندارم شهید مطهری قلمی هم کرد یا نه، اما شاگردان ایشون حساسیت ایشون نسبت به این بحثی رو که اومده بود و یا مطالبی رو نقل میکنن، مثل آقای غفاری که نقل های شفاهی هم داره ازش، اما خب تازه اومده بود این بحث. جان دانش و ارزش. بله بله این بود ابتدا. بله دانش به عنوان علم چیز، فلسفه چیز، اونجا هم شاید بیان شد، اما کتاب دانش ارزش شد دیگه، اسم کتاب دانش ارزش شد. شاید ابتدا کوچیک‌تر بود بعد حجیم‌تر شد، نمیدونم الان یادم نیست. بله هم علم فلسفه بود هم اینجا بود، این بود دانش ارزش. بله دیگه دائما ایشون این رو پروروند. مثلا این تو ایران اولین بار اینجا به این صورت، شاید هم اولین بار این نبود، اولین بار توی فرهنگ عمومی شکلی مقدار اومد و توی مسائل دینی جامعه متدینه این بحث پیش اومد. باید دید که اون کتاب دانشمند و سیاستمدار آقای چیز، آقای وبر یا عالم و سیاستمدار، که البته آقای نقیب‌زاده دانشمند و سیاستمدار معنا کرد، ترجمه کرد، اون کی چاپ شد؟ قبل از دانشگاه تهران چاپ کرده بود. اون همین حرفه، کسی که اولین بار مطرح کرد هیوم بود، اما توی محیط آکادمیک و علمی کسی که این پرچم رو ورداشت مطرح کرد وبر بود، در سال 1919-20 اینا این سال هاست که چند وقت پیش صدومین سال این مسئله بود. ما توی دانشکده علوم اجتماعی گذاشتیم بازخوانی به مناسبت صدومین سال همین دانشمند و سیاستمدار، اومدیم برگزار کنیم، چیز شد، این کرونا شد و نتونستیم برگزار بکنیم. چند روز قبلش پیش سفیر آلمان به مناسبت گفتیم چی دانشگاهی اینطور چیزی دیدیم، گفت منم میام شرکت میکنم اگه بتونم وقتمو هماهنگ بکنم. براش مهم بود که برای وبر توی صدومین سال این سخنرانیش تو ایران یه بازخوانی و بررسی میخواد بشه که نشد، حالا جاش خالیست، باید به نظرم با تأخیر این کار انجام بشه، کار خوبیست. عرض کنم که این بحث جدا نسبت در واقع آن چیزی که وبر پرورونده، آن چیزی که قبلا هیوم بیان کرده، نسبت قلمرو ارزش‌ها با علم، که با نسبت بین ایمان و علم هم یک نسبتی داره. من میتونستم ابتداءن و ما میتونیم ابتداءن اصلا بحث دانش و ارزش رو بیان بکنیم، بعد ایمان، به تبعش ایمان، علم و ارزش و به تبعش ایمان رو و علم رو نسبتشون رو مطرح بکنیم. وقتی که روی کرد پوزیتیویستی شد، جایی که شناخت علمی دارید گزارای آزمون پذیره و حوزه ایست که اسکار داره، حوزه مسائلی که ارزش هاست، این به قلمرو ایمان باز میگرده، به گرایش وجودی انسان باز میگرده، صحت و سقم درست و غلط بودن بر نمیداره، به قوه عملی انسان برمیگرده. ارزش ها چیزی جز خواسته های شما نیست، اما علم نمیتونه بگه خواسته شما درسته یا غلطه، چون امر تجربی نیست که بخواد اثباتو. چرا؟ این که آب در اثر حرارت به جوش می آید یا نمی آید، این رو یک گزاره هستیست، اما این باید و نباید فقط میتونی خبر بدی اهل این شهر این ایمان رو دارن، این را میگوین، این اعتقاد رو دارن. خبر دادن از گرایش های وجودی این میتونه تجربی باشه، به دلیل که آدم هایی که اعتقاد دارن با چشم میبینیم و اعتقادشون با زبان میگن میشنویم، یا نتیجهش رو میبینیم، میتونیم یادداشت بکنیم که چند درصد این مردم به این ارزش، به خداوند، به این مسائل اینا ایمان دارن، چند درصد ندارن، این باید رو قبول دارن، این رو قبول ندارن مثلا. اما اون چیزی که ارزشه، عدالت باید ایجاد بشه یا این کار باید انجام بشه، اینجا باید پیروز شد نباید شد، این امر تجربی نیست و شناخت تجربی نمیتونه پوشش بده. هم دانش از ارزش، علم از ارزش جدا میشه، و هم قلمرو ایمان که با قلمرو ارزش ها داره پیوند میخوره، این اصلا آزمون پذیر نیست. این چرا؟ این که این سیستم پزشکی که شما داری میری غلطه یا درسته؟ درسته میشه گفت، اما تو نباید اون سیستم پزشکی غلط رو دوست داشته باشی. تو نباید دوست داشته باشی یعنی چی؟ یعنی یک گزاره علمیه که میشه صحت و سقمشو چیز کرد. چرا؟ اگر بگویید که سیستم پزشکی سنتی مرگ و میر جامعه رو بالا میبره یا کم میکنه، این آزمون پذیره، میشه راجبش بحث کرد درسته یا غلطه. اما من بر اساس اون سیستم دوست داشته باشم یا نداشته باشم، اصلا من میخوام خودم از این بالا بندازم پایین. این به لحاظ تجربی درسته یا غلطه؟ این درست و غلط برنمی‌داره اینجا. این برمیگرده به حوزه گرایش‌های شما. فقط معرفت تجربی است که صدق و کذب برمی‌داره. حتی هستی‌هایی که آزمون پذیر نیستن، اینا ارزش نیستن، هستی هستن، اما ملاکی برای درست بودن و غلط بودن نداره. فقط گرایش شما، شما میتونید قبول بکنید یا نه. به عبارت دیگه، در قلمروی وجود انسان دو نوع عقده، دو نوع گرهه. یک گره بین موضوع و محمول غذایاست، یک گره بین جان انسان با آن چرا که موضوع محمولش فهمیده. گره بین موضوع و محمول حوزه فهمه. هوا روشنه یا نه الان؟ بیرون هوا روشن هستش. این پرده رو هم بذاریم کنار میتونیم ببینیم. این گره روشن است. هوا گره بین چیه؟ بین روشنایی و حواست. این رو از راه حس میشه فهمید و وقتی ببینیم درون نفس ما، نفس اذعان میکنه به این چه خوب هوا روشنه، خوشحال شدم. چه بد اگر مثلا روش، من دوست دارم الان تاریک میبود هوا، دوست دارم تاریک بود یا روشنه، اصلا یه حالت نوستالژی به شب دارم یا روز دارم و مانند اینها. این گره ایست که بین اون فهم و بخش گرم وجود من هست. این که دوست دارم یا دوست ندارم عقده، اینم اعتقاده. اما این اعتقاد بین آنچه که فهمیدیم با آنچه که یافتیم، توی اون گره اول یافته. نه چنین است که هر که یافت دل بده، ممکنه دل نده. حالا این یافت، اگر ما امپرسیس شدیم، یافته های ما فقط توی علوم تجربی است. توی حوزه علوم غیر تجربی ما یافته و صدق کذب نداریم، فقط اعتقاد نوع دوم داریم. و با اعتقاد نوع دوم خودمون احیانا گول میزنیم، میگیم یافتیم، اما تشه که نگاه میکنیم میبینیم خود دوستش داریم اون رو، نه اینه که هست. اعتقاد من اینه که حالا گزاره متافیزیکی میشه اعتقاد، پیوند قلب با اون میشه. لذا به حوزه گزاره های متافیزیکی هم میگیم اینا گزاره های ارزشی است. گزاره های ارزشی نیست، اونا اخباری است. اما چون اونا ملاکی برای اخبار این طرف اون طرف ندارن، فقط بر قلم روی ارزش های ما توی زیست میان، اینا هم گفته میشه ارزش. لذا وقتی میگن دانش و ارزش، ارزش فقط یعنی توی حوزه علوم اجتماعی اینطور که مطرح شد توی ایران که گزاره‌های ارزشی بایدها و نبایدهاست، توی حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی گزاره ارزشی فقط بایدها و نبایدها نیست، هستی هم هست، متافیزیک هم هست، همه اینا گزارهای ارزشی است. اینا که سنخش ارزشی نیست، خبره. اما چون این خبرها و این پیوندها خودش ذاتی نداره و راهی نداره، فقط به خاطر گرایش هامون اینها رو قبول میکنیم یعنی یا نه، اینا رو به قلمرو ارزش ها پیوند میدن. لذا وقتی که دانشمند و سیاستمدار یا عالم و سیاستمدار رو وبر مینویسه و بحث ارزش و دانش رو میکنه، این دقت نداره که فقط بگه باید و نباید ها، راجع به تمام باورهای تفسیری که دینی از عالم وجود داره همه اینا رو میگه اینا ارزشه. تفسیر از عالم باید و نباید نیست، تفسیر عالم راجع به هستی هاست، اما هستی های آزمون پذیر نیست، اینا هم ارزشی هستن. چرا به اینا میگن ارزشی؟ چون ما ملاکی برای رد و اثبات اینا نداریم، فقط گرایش ماست که این بخش گرم وجود ماست که آغوش باز میکنه و وارد زندگیمون میکنه یا پس میزنه. یکی خب یه پوزیتیویست قاعدتاً رابطه علم رو با ارزش ها یه رابطه گسسته میدونه، علم راجع به اونا نمیتونه حرف بزنه، صحت و سقمی هم وجود نداره. هر ارزش ها برمیگرده به گرایش وجودی آدم ها. این بحث رو به بر داره. ما در قلم رو ارزش ها هیچ ملاکی برای داوری نداریم. ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، اصلا ما چیز نداریم، ملاکی نداریم. این هر کی هر چی دوست داره. این یک. البته او بعد توصیه هم میکنه، میگه تو این قلمرو هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه. یا حالا میخواید بگید خداوندگان متکثر، خداوند واحد، علم اینجا راه نداره. علم راجل هستش. قلمرو ایمان اینجا قلمرو گرایش، یعنی قلمرو ایمانه، قلمرو نکوله، قبول و رد کردنه، قبول و رد کردنی که به اراده تو باز میگرده. ما مسائلی که ربط بین موضوع و محموله، اراده ما اونجا نقش نداره، اونجا پذیرنده ایم، اونجا منفعلیم، اما اینجا فعالیم. این که خدا هست یا نیست، ایمان ما خدا هست رو خدا هست کرده و نکول ماست که خدا نیست رو خدا نیست میکنه، توی تاریخ از بینش میبره. چیز دیگه فراسوی این مسئله نیست. لذا توی تمام مطالعات که راجع به دین میکنن، مسائل دیگه میکنن، دین رو به عنوان یه واقعیت تاریخی و اجتماعی و توی ظرف باور و اعتقاد و نفس الامرش چیزی جز اعتبارات انسانی و گرایش‌های انسانی نیست. اون سوترش دیگه چیزی وجود نداره. چه واقعیت محکمی هم از چه جنگ‌ها، چه صلح‌ها، چه ایثارها، چه فداکاری‌ها در حاشیه این اعتقاد اومده. اینه، اما این اعتقاد مردم داره کار میکنه. فکر کنید اون برتر چیزی هست یا نه؟ نه نیست. پست مدرن ها خود علم را این گونه میدونن و اینا در واقع مقدم داشتن اراده بر معرفته. یعنی اراده است که این معرفت ها رو میسازه. این هم برساخت بودنه. ایمانه که میسازد این جهان را. قلمرو ایمان غیر از قلمرو علم میشه و علم راجع به حوزه ایمان راجله و عاجزه و حرفی نمیتونه بزنه. ایمان جهان رو داره میسازه، اراده داره میسازه. بشید شوپنهاور، بیاید جلوتر بشید نیچه. انسان‌ها با اراده‌های خودشون نظام‌های مختلف معرفتی رو ساختن، برساخت کردن و توی تاریخ آوردن و اینا یه پدیده‌های تاریخی است. ربط منطقی نداره. این به یه صورتی دستای کانت هم هست. توی عقل نظری رو نسبت به متافیزیک میگه هیچ حرفی برای گفتن نداره. این یه نوع توهمه، یه نوع بیچارگیست، یه نوع فریب دادن خود هستش. و الا عقل انسان، این مفاهیم مال ذهن انسانه، سوبژکتیوه. توی نو کانتی ها اینتر سوبژکتیوه. اگر بعدن بخواد اینا رو محکم بکنه، بر میگرده توی اراده و عقل عملی انسان. عقل عملی انسان اونجا اراده است. چون او یه چیزی رو میخواد، لازمه منطقی اون رو خواستن اینه که اینم باشه. اما من حکم میکنم، من میخوام، اونجا یافتن نیست ها. یعنی این خود نیچه است. ظاهرش هم میگیم به به به، برگشت از دین داره دفاع میکنه. ما توی مباحث وقتی عقل یه مرجعیتی داره، هم بایدها و نبایدها را میابیم و اونجا نه اینکه بسازیم، قلمروی عمل کردنمون قلمروی ساختنه. اما قبلش یک معیارهای علمی داریم که صرفا یافتن اعتبار نیست، یافتن قضایا هستش. خب این فکر میکنم بحث خوبی است که رابطه ایمان با علم چیه. آیا علم کوچکتر از آن است؟ یعنی قلمرو ایمان قلمرویی است که اصلا علم رو به اون راهی نیست و ایمان زمام اونجایی که اون چراغ موشی هم که هست، که عقلانیت ابزاری است که این شروع به کاری میکنه. این ایمان از این ابزار استفاده میکنه و علم حق نداره نسب. این دیگه خلوص از این بیشتر، اینا رو به ایمان وارد نکنید. قلمرو ایمان یه چیز دیگه است. ایمان خود رو فرافکندن است، تصمیم اینطور چیزاست. تعبد داشته باشید، دنبال این عقل نرید اینجا، یا نه برگردیم که یه طوری دیگه است که المتعبد و به غیر علمن که حمار تاهونه یدور ولا یبرا مکانه. کسی که ایمان داره و ایمانش روی بیس علم نمیشینه، مثل خر دوار و اسب عصاره، دور میزنه راه به جایی نمیبره. اینم یه روی کرده دیگه هستش. حالا این دوتا رو ببینیم که چه کار میشه کرد. و بعد یه مراحلی از علم، البته ایمان منطقشه، اونم یه بحث دیگه هست، باز باید تعاملی که بین ایمان و علمم هست روشن بشه. خب ادامه بدم یا نه؟ حالا دوستان اگر حالا اگر صحبتی دارم، به قول آقای دکتر از حالا به بعد میشه که گفتگو کرد. ببینید اونایی که دورترن ببینیم اول نزدیک میشن.
یه تعبیری فارابی تو المله داره که دین رو تعریف میکنه. اونجا میگه المله، البته حالا ما ملت رو دین تجسم یافته میدن.
بله، اصلا اون ملت رو املاء الهی میدونه که برای شیوه زندگی میشه. اون جمعی که بر مدار املاء الهی هست ملته، بر مدار قصد مردم هست که دو طرف قضیه هستش امت. امت و ملت با دینم یکی میشه. اونجا
میگه المله هی آراء و افعال.
بله.
دو بخشش میکنه.
آره.
مقدرتون مقیدتون.
آره.
به شرایط.
یه تقدیر داره در اینجا و اون اینه که در واقع اعتقاد به اون آراست، یعنی توحید و فعل جوانه هست. البته از فارابی تا صدرا و اینها که میایم، این که ایمان خود همون اعتقاده است، عقد اوله و معرفته یا بعد از اونه، این نشون میده توی فارابی مثل ابن سیناست که خود ایمان رو از سنخ همون عقد اول میدونه. تا صدرا هم این بحث شده، این بحث رو از تای جوادی خیلی باز کردن که اون عقد اول ایمان نیست. البته ایمان اول الدین معرفتو هست، متوقف بر اون هست، اما خود معرفت این ایمان نیست. معرفت که میاد بعدن ایمان میاد. آمن الرسول به ما انزل الی، معرفت انکشافه. این انکشاف که رخ داد میتونه انسان اعراض بکنه یا اقبال بکنه نسبت من. این شاهد بر اینه که اون قسمت رو فارابی یه مدار چیز داره میبینه. خود اون آرا رو، یعنی خود اون گزاره‌های خدا هست و اینها رو ایمان میدونه. یه کمی این بحث خوبی سال بعد دنبال
کنم. بعد میگه یرسمها للجمع الرئیس الاول.
چی؟ بسمت بخونید.
المله آرا و افعال مقیدتون. یه تعبیر دیگه هم داشت که الان گفتم یادم رفت. مقیدتون، مقدرتون، مقیدتون به شرایط. یرسمها
یرسمها بل للجمع، برای جامعه.
رئیس هم الاول. بعد میگه که لینال
سعادت و اینا رو،
بله اینا رو برسونه به غرضی. بعد حالا میگه رئیس اول یا جاهل یا فاضل یا چه، اگه فاضل باشه میخواد که اینا رو هم برسونه
به اون ایمان. بعد
ولی اگر جاهل باشه فقط میخواد خودش به هم هر دو رو ابزار بکنه
که به اغراض خودش برسه. بله.
بعد در ادامه یه تعبیری داره که میگه که المله و
به استبعاد میگیره دیگران رو برای اخواص خودش.
المله و دین کادا یکونان مترادفین. المله و دین کادا یکونان مترادفین.
این چیز ساعت الحروف داره اینه باید تا
تو المله
هست. نه تو المله داره، من چون المله رو دارم درس گفتم.
بعد میگه که الدین کل فلسفه.
آره.
به حیث این که فلسفه هم حکمت نظری داره، حکمت عملی داره، دین هم بُعد نظری داره، بُعد عملی داره، یعنی آراء داره و افعال داره. حالا مثلا که تو بحث ایمان مطرح اینه که توی قرآن بیش از 60 بار که بحث ایمان رو مطرح میکنه مقید به عمل صالح میکنه. یعنی میگه ایمان به تنهایی کافی نیست، ایمان به اضافه عمل صالح.
بله.
اینجا اون بحثی که مرحوم علامه هم داره که حالا ایمان جنسش چیه؟ یعنی اینجا جنس ایمان رو برمیگردونه به معرفت و باور، یعنی معرفتی که حالا باور هم شده، یعنی از حالت
اون عقد دوم واقع شده،
غبارآلودگی در اومده، مثلا کلوخ شده به اصطلاح، این سفت شده و این واقعا غیب رو با تمام وجود پذیرفته.
این ایمان
و فعلا نمیگفت مثلا میگه ایمان بدون عمل صالح فایده نداره. یا لذا میگه که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یا میگه الا الذین آمنوا
و عملوا
الصالحات. حدود بیش از 60 بار این آمدن این دوتا با هم، که حالا احتمالاً شما تو جلسه بعد میخواهید وارد این قسمت بشید.
حالا یه اشاره به نکات خوبی
کنید. جنس ایمان رو، یعنی برای ما میخوام بگم این خیلی مهمه، چون بعدم بخوایم وارد فرهنگ بشیم اینجا پایش در واقع داره ریخته میشه، که اساساً قرآن اومد ما رو دعوت بکنه مخصوصاً به همین معرفت از این سن، که حتی اونجا میگه که افلا ینظرون الی الابل مثلا کیف خلقت و الی السماء کیف. از همینا میخواد برسونه به این که تو باید برسی به این ارزش. این ارزش خودش یک یافته معرفتی معتبره که اسمش مثلا اسمش ایمان بشه یا عناوین مثلا دیگری که داره. یعنی اینجا در واقع اون که فرمودید واقعا صحنه جنگه، صحنه کشت و کشتاره دیگه. اینجا اگر کسی توی حوزه دین نرسه به این که این خودش معرفته و تعبد و تعقل، اینا یه جورای معنا کنه که نه اینا اصلا ربطی به ساحت معرفت و دانش و علم مثلا نداشته باشه.
این نکته دقیق رو الان بیان کردن، یعنی دوتا روی کرد رو اینجا خوب اون بحثای قبلش هم حالا متوجه شدن برای چی دارن بیان میکنن. شما با یه روی کردی مواجه میشید که قلمرو ایمان اصلا غیر از قلمرو علم و معرفته، و اصلا علم و عقل و اینا وقتی که بیان این ضد ایمانه دیگه. بارز تو این دیدگاه کیرکگارد، روی کردهای اگزیستانسی که وجود این یه روی کرد. ایشون دارن اشاره میکنن به یه روی کرد دیگری که میگه اصلا ایمان علمه، این طرف قضیه هستش و همون تصدیقه و بدون این علم نمیشه. البته این عرض من این بود که یه مقدار افراطه تو این مسئله، اما یه گامم که بیان پایین تر، ایمان بدون علم نمیشه و ایمان هر کس استحکامش به قلمرو علمشه. اگر علمش در حد حس و خیال بود، تا اون حس و خیال هست ایمان هست. ها من اخذ دینه من افواه رجال ردت و رجال اینا میگه، یعنی چون مستقر نشده اون بیسشو که بر میدارید اونم بلا فاصله یه طوفان میاد درش میداره میره. اما اگر کسی علمش علم یقینی بود کوها میجنبن اون نمیجنبه، شهودی بود که دیگه فوق این حرف هست، عالم تکون میخوره اون تکون نمیخوره توی ماجرا. البته الزاماً نه اینه که هر... این بحث بعدیه که باید انجام بدیم، هر کس علم رو داشت این ایمان رو داره، اما کسی علمی رو نداشته باشه ایمان داشته باشه، این یه مقدار محل بحث و گفتگوست که داریم.
در واقع علم ارتقا یافته هست دیگه، بلد. علم متعالی و غنی شده هست. میگه
حالا این رو وارد میشیم، این اختلاف نظری که وجود داره راجع به این مسئله و کاری کرده تا جوادی تو این حوزه داره انشاءالله وارد میشیم و بحث
میکنیم.
جان
آیه خشیت علما انما یخشى الله من عباده العلماء
یخشى
الله من عباده العلماء بله،
چون یخشى الله هم ممکنه درست باشه ها.
بله مفهوم هم میتونه نظر ابو حنیفه است.
این
از خودم برائت ابو حنیفه است این قضیه. از خودم بزرگ ورکتون که افتر استاد بعد نبود که این تطوراتی که در بحث رابطه علم و ارزش یا علم و ایمان هست و فهم این دیدگاه خیلی مؤثر، اینو اشاره میکردید از بحث الهیات طبیعی تا دیدگاه
آره ما در
واقع و بعد نظریه ابطال پذیری در برابر اثبات پذیری، اینو را اگر بیان می‌فرمایید که این تحولاتی که به وجود آمده چه تأثیری در رابطه داره. بعد
آقای یوسفی آقا تشویق نکنیم هر بار. ما باید دو طرف بگیم تشویق نکنید. نه اینا رو دیگه عزیزان میدانند، یعنی بحث بعد همون تو محل نزاع بیاد، چون ما باید برسیم به بحث رابطه علم و فرهنگ از منظر قرآن هم انشاءالله اون رو هم واردش بشیم. اینا رو تشویق نفرمایید ببخشید.
نه دیگه مدیر برنامه این شکلی میفرماید. بله نه اون حوزه بحث خیلی گسترده است اگه بخوایم بریم. بعد اون بحث هم الحمدلله خیلی گسترده توی پژوهشگاه و توی قم، من بحث فلسفه دین که الان ماشاءالله توی این فضا میره.
حل نزاع بحث میشه
بله
حسیلشون میاد بکنیش.
خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.